شده اموال و در اختیار هست. به هر حال این پرونده به طور کامل زوایا و ابعادش مشخص شده و به حضور مقام محترم قضایی معرفی شدن با قرارهای تأمین کیفری مناسب تا تکمیل تحقیقات در اختیار هستن.
بسیار از شما سپاسگزارم. مثل همیشه ما داریم تلاش میکنیم در یک پرونده یک روایت پرونده های متفاوت رو برای شما روایت بکنیم. قطعا بخشیش خود روایت پرونده است و ماجرایی که اتفاق افتاده و ما راجبش صحبت میکنیم، اما مهمتر از اون آگاهی بخشی است، اینکه اطلاعات ما کامل بشه، آگاهی پیدا بکنیم برای اینکه این اتفاقات خدای نکرده برای ما یا اطرافیانمون نیفته. به نظرم جناب سرنگ، به عنوان کسی که خب تو این حوزه تجربیات فراوانی دارید، اگر بخوایم توصیه‌ای داشته باشیم برای مردم که گرفتار جاهلین نشن، اون توصیه ها چی میتونه باشه؟
خب یک بخشی از توصیه ما برای خریداران هست، برای افرادی که قصد دارن ملکی رو خریداری بکنن، به ویژه املاکی که ذی قیمت هستند و به صورت عرصه و اعیان هست در سطح شهر، اینها رو باید دقت بکنن خریداران که دوچار و درگیر این باندهای مجرمانه نشن. یکی از روشهایی که میتونن بررسی بکنن در خصوص هویت مالکین اونجا، تحقیقات محلی است، از همسایه ها، از اطرافیان اون ملک یک تحقیقی بکنن که ملک متعلق به چه شخصی هست، آیا میشناسنشون. در خصوص این اقدام حتما توجه لازم رو داشته باشن، از مبادی قانونی استعلامات لازم رو بگیرن و در چارچوب قانون و اون موارد ابلاغ شده اقداماتشون رو پیش ببرن. در خصوص صاحبان املاک هم، املاک رو به هر حال اگر که جایی هست و کسی داخل ملک حضور نداره، گاه گدار سرکشی بکنن، بررسی بکنن که باندهای مجرمانه اقدامی انجام ندن. هرچند که واقعا در سنوات اخیر به جهت ایجاد سازوکارهای مناسبی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال، دفاتر اسناد رسمی و ارتباطات برخطی که بین ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده، به میزان بسیار چشمگیری این گونه اقدامات پیشگیری شده ازش و کشف میشه. ما موارد زیادی از دستگیری هامون در خود دفاتر اسناد رسمی انجام میشه، باندهای جعلی که مراجعه میکنن به دفتر اسناد رسمی و سردفترهای پاکدستی که سردفتران اسناد رسمی پاکدستی که متوجه موضوع میشن و ارتباط تنگاتنگی با پلیس دارن، اطلاع میدن و مجرمی در محل دستگیر میشن.
بسیارم از شما متشکرم. مثل همیشه باید یک خدا قوت بگیم به شما، مجموعه همکارانتون در پلیس آگاهی تهران بزرگ و همینطور دوستانمان در معاونت اجتماعی پلیس آگاهی تهران بزرگ که خب با ما کمال همکاری رو دارن، و یک خدا قوت به همه کسایی که دارن زحمت میکشن برای اینکه ما در آسایش و آرامش و امنیت باشیم. جناب سرنگ خیلی از شما متشکرم، با تو خداحافظی
میکنم. خدا نگهدارشون.
و اما شما دوستان خوب شنونده، مثل همیشه متشکرم که همراه ما بودید و تا انتهای روایت این پرونده در کنار ما ماجرا رو دنبال کردید و شنیدید. یه بار دیگه تاکید مؤکد بکنم به نشانی ما در فضای مجازی یک پرونده که انتهاش به این ختم میشه، تصاویر، فیلم ها و اخبار کامل و بیشتری اونجا وجود داره. قطعا میتونید اونجا برید و استفاده بکنید از آنچه که همکارانم اونجا برای شما مهیا کردن، و امیدوارم در کنار کانون گرم خانواده هاتون برای شما اتفاقات خوب و درجه یک و بی نظیری بیفته. شب بسیار آرامی رو برای همه تون آرزو میکنم. خدا نگهدار. شب بخیر.
جوانان توانای وطن رو
روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون تون پایان دو
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من شهاب دارابیان هستم و در این برنامه قراره که به سراغ مهمترین کتاب‌های ایران و جهان بریم. با ما همراه باشید.
پشت جلد.
در این برنامه قراره که بریم سراغ طولانی ترین کتاب جهان. کتابی که برای شما انتخاب کردیم، رمان در جستجوی زمان از دست رفته، اصل مارسل پروست، با ترجمه جناب آقای مهدی صحابی است که از سوی نشر مرکز منتشر شده. این رمان رو به عنوان بلندترین رمان تاریخ میشناسن و تعداد کلمات این کتاب رو اگر مقایسه کنیم مثلا با یک رمان قطوری مثل 100 سال تنهایی، میبینیم که تعداد کلماتی که در این کتاب استفاده شده تقریبا دو برابر طولانی ترین کتابی هست که بعد از خودش ما در مورد اون صحبت میکنیم. از این رو ما با کتابی روبرو هستیم و بهتر بگم با رمانی روبرو هستیم که مارسل پروست این کتاب رو در طول 20 سال نوشته و کلن کنکاش های ادبیش و روایش و روحیش رو در این اثر منتقل کرده.
آدم ها معمولاً چنان برای ما بی اهمیتن که وقتی بدین گونه رنج و شادی من را به یکی از ایشان وابسته می کنیم، می پنداریم که او از کائنات دیگری است. در حاله ای از شعر می زید. زندگی ما را به گستره ای آکنده از هیجان بدل می کند که در آن کم و بیش به ما نزدیک می شود.
کتاب سفری است دور و دراز در زمان و جستجوی ادبی و نوستالژیک در اون چیزی که بر نویسنده کتاب گذشته و تاریخی که در این 20 سال طی کرده. خوشبختانه میتونیم بگیم که مارسل پروست این شانس رو داشته با اینکه طولانی ترین رمان دنیا رو نوشته، در زمان حیاتش مردم و مخاطبان قدر این کتاب رو دونستن و این کتاب خیلی به سرعت خوانده شد، با اینکه بگم حجیم بود و مورد اقبال قرار گرفت و منتقدین در موردش صحبت کردن و امروز به عنوان یک شاهکار ادبی ما از این اثر یاد میکنیم. هر کدوم از جلدهای این کتاب داستان خاص خودشون رو دارن و دنیای متفاوتی رو پیش روی ما قرار میدن و به راحتی مخاطب با هر جلدش میتونه ارتباط برقرار کنه. در مورد ترجمه این کتاب هم باید بگم که با توجه به اینکه ما با طولانی ترین کتاب تاریخ روبرو هستیم، رمان تاریخ روبرو هستیم، اینجوری بگم کلمه درست تری هست، پیدا کردن ترجمه درست این کتاب هم کار سختی نیست، چون تنها ترجمه‌ای که تو بازار من دیدم ترجمه جناب آقای مهدی صحابی هست که به عنوان یکی از معروفترین و یکی از معتبرترین مترجمای ایرانی ما میشناسیمش. اگر علاقمند هستید به داستان‌های مهیج و ادامه دار، اگه شما از اون دسته آدمایی هستید که وقتی یک کتاب رو باز می‌کنید دوست ندارید به انتهای کتاب برسید، حتما این اثر رو تهیه کنید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
وقت شما بخیر. ساعت 22:40 دقیقه. اینجا شبکه رادیوی جوانه. تمام شد کشتی وزن 130 کیلوگرم، تکلیفش معلوم شد. قهرمان کسی نیست جز آقای امیررضا
لاپز. میخائیل لاپز کوبایی افسانه‌ای 35 تا مدال جهانی المپیک داره. یک دوران درخشان به پایان رسید، یک افسانه غروب کرد. و اینکه باید ببینیم باز هم کوبایی ها فقدان عدم حضور میخائیل لوپز در میادین جهانی براشون سنگین حداقل تا مدت ها، ولی باید ببینیم چه میکنن، استعدادیابیشون چه میشه، آیا میتونن لوپز دومی رو معرفی بکنن به کشتی فرنگی جهان که براشون افتخار بیافرینه یا خیر.
میخائیل لوپز برای پنجمین بار تونست قهرمان المپیک بشه، 5 بار هم مدال طلای جهان رو گرفته. خدافزی کرده، البته نشون داده که خیلی نمیتونیم حساب کنیم روی خدافزی های لوپز، چون قبلا هم این کارو کرده بود، ولی دوباره برگشت و افتخار آفرینی کرد برای کشورش کوبا. آکوستا فرناندز از شیلی هم در جایگاه دوم قرار گرفت در 130 کیلوگرم کشتی فرنگی. منگ لینگژی از چین و امین میرزازاده از ایران هم برندگان مدال برنز هستن. فعلا مراسم اهدای مدال آغاز نشده چون کشتی فینال 4-5 دقیقه پیش تموم شد و مقتدرانه لوپز یه بار دیگه شکست داد حریفش رو. یه چیز عجیب بهتون بگم، حداقل در پایان وقت اول حتی عرق هم نکرده بود امیررضا. یعنی چیزی که میگم اغراق‌آمیز نمیگم، و یه موقع مثلا آدم میخواد اغراق کنه، واقعا عرقش هم در نیومده بود.
به نظرم توی 8 سال اخیر که حالا مسابقات هم شرکت نمی کرد یکی از بهترین عمل کرده رو داشتین که شما 4-5 سال فقط تمرین بکنی بعدش بیای توی مسابقات عمل کرده خوبی داشته باشی، نشون میده یک برنامه تمرینی درست داره و کوبایا خیلی خوب از لوپز محافظت کردن برای اینکه به قولی خالم روی بدنش نیفتاده و تونسته همچنان بعد از مدت‌ها این عملکرد درخشان رو تکرار بکنه. ولی خب دیگه 41 سالگی ولی تأثیر رو روش گذاشته بود. شاید این کشتیگیر شیلیایی اگر چند سال پیش بود، اگر المپیک ریو بود، 8-0 می‌بردش، ولی الان 3-0-4-0 اختلاف نزدیک کشتیاش در این بازی‌ها رو پشت سر گذاشت.
در حال حاضر مراسم اهدای مدال 60 کیلوگرم در حال برگزاری است، جایی که فومیتای ژاپنی قهرمان شد. محسن نژاد ما موفق نشد مدال بگیره، به شارشم بکوف قرقیز باخت. به محض اینکه 130 کیلوگرم آغاز بشه مراسم اهدای مدالش با شما خواهیم بود. مسیر رسیدن به رده بندی امین میرزازاده در المپیک رو یه مروری کنیم ببینیم چه مسیری رو طی کرده.
صد و سی کیلو شیر کشورمون امین میرزازاده سعی میکنه که برانداز بزنه، یه لحظه میشه روزنش، یه برانداز اجرا میکنه و موفق میشه 2 امتیاز از حریف خودش بگیره. خانه پایانی 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام. لوپز کوبایی دارنده 4 مدال طلا المپیک، 5 مدال جهان، قول چراغ جادوی کوبا در مقابل دلاور کشورمون تانک بختیاری قرار گرفته. به سمت جلو حرکت میکنه، یه لحظه میشه روسی نش پارو درگیر میکنه، میره پارادو بهش رو میذاره. بالاخره بازم امین تقاضای اخطار تایید میشه، اینجا تایید میشه، یک اخطار میدن به کشتیگیر کوبا، 1-3 میشه. مثل اینکه خودش انتخاب کرد سربار تا اینکه بتونن نفس رو از پادر بیاره. این انتخاب تاکتیک هست، تلاش خودشو کرد، اما در مقابل این کشتیگیر توانمند حالا شادمان است. میدونی که حریف شماره 1ش بوده امین میرزازاده. لوپز لوپز به فینال راه پیدا کرده، کشیر کشورمون در شانس مجدد در مقابل لی از کره قرار گرفته. واجد فرانز یه برانداز اجرا میکنه و موفق میشه دو امتیاز بگیره از حریف خودش. برانداز بعدی دو برانداز پی در پی، شیر مادر نان پدر حلال دلاور. یه برانداز بزنه کار تمام خواهد کرد، یه برانداز بزن دلاور، برانداز اجرا میکنه و موفق میشه 9-0 حریف خودش شکست بده، به دیدار راه ردمندی راه پیدا میکنه. بعد که بتونه بعد از اون هم حریف خودش رو شکست بده و یه مدال برنز امروز بگیریم، اولین مدالمون رو بگیریم. قصه نباشید دلابر، خدا قوت پهلوان.
چراغ اول رو کشتیگیرا برامون روشن کردن. امین میرزازاده عزیز موفق شد که مدال برنز رو دشت کنه از المپیک 2024 پاریس. دیگه میتونیم بگیم که روزهای خوب ما در المپیک شروع شده.
دقیقا همین اتفاق افتاده و این مدال روحیه خوبی به سایر اعضای کاروان که هنوز کارشون رو شروع نکردن. ما در قایقرانی آبهای آرام هنوز کارمون رو شروع نکردیم، کشتی آزاد به همین ترتیب و همچنین تکواندو که حالا از فردا برنامه نمایندگانمون اعلام شده و به ترتیب روی شیابچنگ میان و ببینیم چه کار میکنن، از پاریس میتونن دست پر برگردن به تهران یا نه. ولی این مدال خیلی روحیه کاروان رو کلن افزایش میده، هم کاروان کشتی و هم کاروان سایر کاروانهای تیمی کشورمون که باید کارشون رو دنبال بکنن در پاریس.
من خیلی دنبال اینم که ببینم میلاد والیزاده که قرار به پاریس اعزام بشه آیا میتونه روادید رو بگیره یا نه. یه ذره نگرانشم امروز با توجه به مسئولیتی که برای یکی از کشتیگیران وزن 57 کیلوگرم کشتی آزاد به وجود اومد، او کنار گذاشته شد، جایگزینش میلاد والیزاده از ایران شد. منتها دو روز دیگه رقابت دارن و حالا من نمیدونم پنجشنبه حتما باید در پاریس باشن، آیا میرسه یا نه. ما 5 سهمیه گرفته بودیم، با این اتفاق 6 سهمیه‌مون تکمیل میشه، ولی یه ذره سخته که میلاد والیزاده برسه به پاریس. امیدوارم که همه کسانی که مسئولیتی دارن در کشور دست به دست هم بدن که هر چه سریعتر اتفاقات طوری پیش بره که میلاد والیزاده روادیدش صادر بشه. حالا با توجه به این تعطیلیایی که تو این روزها داره اعلام میشه به خاطر گرمای هوا و مسائل اینچنینی، به هر حال بعضی از کارهای اداری ممکنه به تعویق بیفته، ولی این از اون کارهایی نیست که بشه به تعویقش انداخت، یعنی خارج از وقت اداری و اینها،
خارج از نوبت
خیلی بشه. با فوریت بالا باید کارهای میلاد درست بشه و مسئولین رده بالای وزارت امور خارجه امیدوارم که حتما همکاری کنن. مطمئنم که این اتفاق هم خواهد افتاد، حتما، اصلا بدون که ما اشاره ای هم بکنیم مطمئنم که به فکر هستن. آقای دبیر هم به هر حال روابط بسیار خوبی داره،
بله،
و میتونه که این ماجرا رو درست کنه. کار سختیه واقعا در دو روز درست کردن همه مسائل از بلیط گرفته تا ویزا و اینا. اگر این اتفاق بیفته که یه دست مریضات باید بگیم به دوستانی که کمک کردن به اینکه میلاد والیزاده اعزام بشه به پاریس. امیدوارم میلاد بره و دست پر هم برگرده،
ولی خب خیلی هم سخته این که بگیم میلاد والیزاده قطعا حضور در المپیک رفتن، اون حضور در دهکده، حضور در جو مسابقات اتفاق بزرگیه، بلکه برای هر کشتیگیری و هر ورزشکاری میتونه بیفته، ارزشمندم هست. ولی این که بگیم توی این شرایط ما حتما قطعا کشتیگیر خوبیه که اتحادیه جهانی بهش سهمیه داده، ولی این که بگیم حتما باید مدال طلا بگیره، خب شرایط میلاد والیزاده نسبت به شرایط سایر کشتیگیرانی که در اون رقابت المپیک شرکت میکنن متفاوته. شاید برنامه تمرینیش، برنامه غذاییش به هم خورده باشه و همه اینها روی عملکرد
شرکت. آیا سر وزن هست یا نه؟ اینم یه سوال دیگه است که خب
و سوال خیلی مهمی هم هست، چون اگه سر وزن نباشه عملاً فرصت رقابت رو از دست میده، با توجه به این که دیگه به زمانی هم نیست، زمانی که اگر موقعی که برسه اونجا دیگه زمان کمی هم هستش که برای اینکه بخوان کم کاهش وزن بدن یا حالا افزایش وزن بدن. باید ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی امیدواریم هر اتفاقی که میفته آنچه باشه که به خیر و صلاح کشتی کشورمونه.
اهدای مدال 60 کیلوگرم هم تموم شد، همگی شرق آسیا، قهرمان ژاپن، نایب قهرمان چین و دو برنز مشترک قرقیزستان و کره شمالی.
بله و این نشون میده فاصله کشتی آسیا مخصوصا حالا در فرنگی که حالا این سکو هم مزید علتشه، یعنی اون حرف ما رو تایید میکنه، خیلی نزدیک شده و کشتی کشورمون باید خودش رو با این شرایط وفق بده. دیگه این نیست که بگیم خب ما موقعی که میریم قهرمانی آسیا همیشه عادت داریم با تیم‌های دوممون بریم، ولی خب اگه الان با تیم‌های دوممون بریم و اونها با تیم‌های اولشون بیان قطعا اذیت میشن. کشتیگیرهای ما، گرچه همه کشتیگیرهای ما پتانسیل اینو دارن بهتر با بهترین‌های جهان رقابت کنن، بهترین مدال‌ها رو کسب بکنن، ولی خب شاید سلطه ایران و خیلی از کشورهایی که مدعی سنتی قهرمانی در آسیا بودن به وسیله شرق آسیایی ها پرچیده بشه، کم بشه، سایهشون بره کنار و یک رقابت های یک طرفه دیگه شاید نباشیم در آسیا. یعنی آسیا هم بدین ترتیبی که کشورها دارن سرمایه گذاری میکنن تبدیل به یک رقابت جهانی بشه.
همینطوره، ما که منتظریم مراسم اهدای مدال 130 کیلوگرم هم آغاز بشه. مطمئنن همه دنیا، یعنی همه دنیا که میگم کسایی که دنبال کننده المپیک هستن، اهدای مدال 130 کیلوگرم خیلی خاص و ویژه خواهد بود به خاطر حضور اسطوره بزرگی به نام میخائیل لوپز و در کنارش امین میرزازاده هم خواهد بود. من وقتی کشتی فینال لوپز رو با آکوستای شیلیایی دیدم خیلی افسوس خوردم از اینکه چرا امین اون سمت جدول نیست، چون واقعا حیف بود دیگه. فینال رو حداقل باید امین و لوپز برگزار میکردن،
یک فینال تاریخی میشد.
همینطوره، فاصله سطح کیفی امین میرزازاده که برونز گرفته با آکوستایی که نقره گرفته در 130 کیلوگرم خیلی زیاده، یعنی اصلا قرار باشه جا به جایی رخ بده اینجا رخ بده دیگه. یعنی امین به خاطر بدشانسی که توی جدول آورد خورد به لوپز و به هر حال نتونست فینالیست بشه. واقعا حقش حداقل نقره بود. امین میرزازاده بسیار کشتیگیر خوبیه، در دنیا هیچ کس دیگه ای نیست، فقط لوپزه که میتونه امین میرزازاده رو شکست بده و البته نماینده خوب خودمون در همین وزن علی اکبر یوسفی یکی از مهمترین مشکلات امین میرزازاده است. البته مشکل که دارم میگم
دردسر شیرینه، آره دیگه
برای ما دردسر شیرینیه، ولی خب برای خودش برای اینکه به دو بنده تیم ملی برسه کار سختیه. به محض اینکه آغاز بشه مراسم اهدای مدال در 130 کیلوگرم در کشتی فرنگی با شما خواهیم بود تا افتخار آفرینی امین میرزازاده رو روی سکو هم برای شما گزارش بکنیم. همچنان منتظریم دیگه، منتظریم که مراسم اهدای مدال آغاز بشه. یه نگاهی هم بکنیم به جدول توزیع مدال ها. اون لحظه که من بهتون گفتم ایران 63 کشوری شد که مدال گرفته، از اون موقع تا الان 2-3 کشور دیگه هم مدال گرفتن و الان 67 کشور صاحب مدال شدن در المپیک.
اون موقع هم که ما داشتیم صحبت میکردیم چین رتبه اول مدالی رو داشت، الان امریکا الان در طلاها 22-22 چین و امریکا برابرن، تعداد نقره ایالات متحده بیشتره 31-20، حدوداً 10 تا اختلاف دارن با هم و تعداد مدال های مجموعشون هم 82 مدال برای ایالات متحده و 56 مدال هم برای چینی ها، که این رقابتی که از حداقل 3 دوره اخیر المپیک ما داریم برای قهرمان شدن در مجموع المپیک بین این دو کشور، یک کشور آسیایی و یک کشور امریکا شمالی میبینیم، رقابت جذابیه برای هواداران ورزش، جالب توجه.
چه طلایی گرفت آمریکا پیش افتاد؟ تونستی نگاه کنی توی اخبار؟
امریکا نه من نگاه نکردم،
ولی الان یه فینال 200 متر زنان هم دارن که تا یه 20 دقیقه دیگه فکر میکنم برگزار میشه، اونجا شانس جدی طلا داره امریکا.
دو و میدانی کلن اکثر بخش سبد مدال امریکا رو تشکیل میده توی بازی های المپیکی، حالا بازی پان امریکن قاره که شرکت میکنن، اونا روی دو میدانیشون خیلی سرمایه گذاری کردن، توی شنا شکست بزرگی رو خوردن نسبت به دورانی که فلپس بود و قابل پیشبینی هم بود، موقعی که فلپس میره شنای امریکا با یک شرایط ضعیفتری کار خودش رو در مسابقات بین‌المللی دنبال بکنه. چین چند تا شناگر خیلی خوب آورده، پانژانله یک شناگر 19 ساله ای که دو تا مدال طلای قهرمانی جهان در دوحه قطر رو برای خودش ذخیره کرد که رقابتی که زمستون گذشته به میزبانی پایتخت قطر برگزار شد و همینطور یک رکورد شکنی هم کرد پانژانله در مسابقات المپیک امسال و مدال طلا هم برای خودش کرد تا به مدال طلای المپیک هم برسه بعد از مدال طلای قهرمانی جهان و بازی‌های آسیا.
رقابت بین امریکا و چین بسیار تنگاتنگ شده، الان تعداد طلا رو برابرن در تعداد مدال نقره است که ایالات متحده دست بالاتر رو داره و در رده اول قرار داره. ممکنه تا یک ساعت آینده امریکا دو تا طلای دیگه هم بگیره، یکیش ممکنه در 68 کیلوگرم آزاد زنان در کشتی اونها طلا بگیرن. همین امشب رقابت فینال اونجا دارن و یه طلای 200 متر زنان هم بعید نیست که به امریکایی ها برسه. دو تا طلای احتمالی ممکن اونها داشته باشن، خانم آمیت الور و در دو میدانی زنان هم نماینده دارن گابریل توماس دارن، چند تا دارن؟
بله چند تا دارن و
خانم براون، خانم توماس، اینا خانم مکنزی لانگ، اینا فینالیستایی هن که به هر حال شانس مدال طلا دارن. احتمالش زیاده که تا پایان امشب امریکا از 22 طلا برسه به 24 طلا و رقابت چین و امریکا خیلی سنگین و نفسگیر داره دنبال میشه. چینیا
ولی خب الان میتونیم بگیم استرالیا و فرانسه باید برای رسیدن به رتبه سومی تلاش بکنن. استرالیا 14 طلا داره و فرانسه 13 مدال طلا. کلا فرانسه روند روبه رشدی رو پیگیری کرده در این دوره المپیک. حالا میزبانیشون به کنار، شرایط میزبانی خیلی تاثیر میذاره برای اینکه به مدال برسن. سرمایه گذاری هایی که کردن هم مزید بر علت شده. به طور مثال مربی مایکل فلپس افسانه‌ای رو برای لئون مارچاندی آوردن که جوونه، 22 سالشه و در شنای المپیک هم با همراهی مربی آقای فلپس و توانایی خودش 3 مدال طلا کسب کرد. از برای امریکا از ژیمناستیک هم نگذریم، ژیمناستیک هم خیلی مهمه برای امریکا، یادی که در هفته اول میتونست اکثر مدال‌های سبد مدالیشون در هفته اول بازی‌های تابستانی رو ژیمناستیک تشکیل میده و حالا سایر رشته‌ای که توش تبحر دارن. برای چین این اتفاق در شنا تا حدودی و در تنیس روی میز میفته. اونا میدونیم تنیس روی میز یکی از بهترین ها هستن، سرآمدا هستن، به همراه آلمان، سوئد و ژاپن 4 قدرت برتر تنیس روی میز جهان رو تشکیل میدن. و اینکه بعد
الان رشته هایی که باقی مونده امریکایی ها شانسای طلای بیشتری دارن.
بله،
در ادامه
امریکایی ها شانسای طلای
و
بیشتری
گرفتن
دارن.
چینو دیگه، یعنی الان دیگه دور امریکایی ها. بله. در کشتی آزاد چه بخش زنان چه بخش مردان به هر حال شانس امریکا خیلی زیاده برای اینکه 4-5 تا طلا حداقل بگیرن در هر دو بخش. دیگه هزار کار چین سخت خواهد شد. در ورزش های تیمی هم همینطور شانس امریکا زیاده در چین رشته.
بله، مثل واترپولو، والیبال ساحلی، والیبال هم تیمشون داره خوب پیش میره با توجه به اینکه این نسلشون احتمالاً بعد از المپیک خیلی هاشون خدافظی کنن، مثل متو اندرسون افسانه‌ای که هممون باش خاطره داریم، اومد تهران مقابل اون تیم طلاییمون بازی کرد و ما بردیمشون. و متو کریستیانسن یا اریک شوجی، اینا همشون ستاره‌ای هستن که اگر برن امریکا با مشکل قطعاً بازیکن مواجه میشه. ولی خب باید ببینیم چه میشه. لهستان هم از اون طرف دو دور است داره تلاش میکنه. ریو به همین امریکا باختن و نتونستن به مراحل بعدی المپیک برسن و در توکیو هم بدشانسی آوردن کلن با آقای هاینن، ولی این دوره اومدن که مدال طلا رو ببرن. آقای گربیچ به خوبی میدونه اگه مدال طلای والیبال رو برای لهستان به ارمغان نیاره باید خدافظی بکنه، مثل سرنوشتی که گریبان استفان آنتیگا پس از المپیک ریو رو گرفت و همینطور ویتال هینر بلژیکی پس از المپیک توکیو بدین سرنوشت دوچار شد. اگر قهرمان نمیشوید پس بروید.
در دوره المپیک قبلی 2020 رقابت همین جوری خیلی جذاب و مویی داشت پیش میرفت. در نهایت ایالات متحده 39 طلا گرفت، چین 38 طلا.
دقیقاً روز آخر به خاطر قهرمانی در واترپولو این اتفاق افتاد. واترپولو قهرمان شدن و چین 38 طلاه موند، امریکا 39 طلاه. کلن میزبان شرایط خوبی داره در موقع که میزبانی
میرسن به 39 و 38 با توجه به اینکه الان 22 هن، یه ذره سخته برسن،
یه ذره سخته، ولی خب هیچ وقت شگفتی دست بر نمیداره.
خیلی ممنونم از امیرضا همایون عزیز، مجددا تبریک.